بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان سروران بزرگوار، خانم ها و آیان. بخش باقی مانده سوره مبارکه مریم رو از آیه 72 الان خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. تا آیه 76 مطالب بازگو شد و مطلب پایانی، مطلب بسیار دلنشین و زیبای و الباقیات و الصالحات، خیرون عند ربک ثوابا و خیرون مردا بود، یه توضیح کامل در این جهت دادیم. از این آیه شریفه که ملاحظه می‌فرمایید، باز هم بررسی دو دیدگاه متفاوت است، مانند اون چه در آیه 73 خواندیم. عزیزانی که بحث رو پیگیری می‌کردند، در اون آیه دیدیم که قال الذين كفروا للذين آمنوا، گروهی از کافران به مؤمنان می‌گویند که ای الفریقین خیرون مقامن و احسن ندیا، آیا شما مؤمنان یا ما کافران، کدام از ما دو گروه به لحاظ موقعیت و امکانات و جایگاه بهتر است؟ بدیهیست این خیری که این جماعت مطرح کردن، یعنی خیری که برخواسته از زر و زور است، یعنی ثروت و قدرت، اون چه در نظر اینها خیر نامیده می شود چون این چیزیست. همونجا توضیح دادیم که اساس تعریف خیر بر چه مبنا و پایه است، چه چیزی رو باید خیر بنامیم ما حقیقتا در زندگی انسان، ارزش گذاری بر اساس چه معیارهایی در جامعه انسانی میتواند شکل بگیرد. اینها میگویند به دلیل اینکه ما مال و ثروت بیشتری داریم، قدرت بیشتری داریم، پس ما خیریم، پس کفر خیر است نه ایمان. این نتیجه بود که اونجا از زبان این جماعت گرفته شد. همین نکته رو در خاطر مبارکتون استمرار بدید. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، پیامبر، آیا دیدی آن کسی را که کفر به آیات ما ورزید و گفت که هر آینه ما من داده شده ام و داده خواهم شد مال و ولد و ثروت و قدرت و وچه وچه. در حقیقت باز هم همون نگرش رو ملاحظه می فرمایید. اما اینکه به لحاظ تفسیری عرض کنم خدمت دوستان، از ابتدای آیه جمله به شکل پرسشی مطرح میشه و خب خود مطرح کردن پرسش زیبایی خاصی داره، یعنی از اون حالت ابتداء به کلام یک باره این شیوه بهتره که با پرسش مطلب شروع میشه. افرعید، آیا دیده ای؟ نوعاً این ترکیب افرعید رو بسیاری از به اصطلاح ادبا هنگامی که تعریف میکنن چنین بازگو میکنن، اخبرنی، افرأیت یعنی اخبرنی، به من بگو، خبر بده. حالا چه ربطی است بین سوال از دیدن و خبر دادن؟ افرأیت، آیا دیده ای؟ بعد معنا کنیم که به من بگو، این چه ارتباطی بین این دوست؟ استعذار دارید، موثق در این اخبار خبری است که انسان میبیند، آنگاه گزارش میدهد، یعنی بین رؤیت و دیدن یک موضوع و گزارش از آن در توثیق و صداقت مطلب نقش بسیار کاملا دقیق و پیوند نزدیکی وجود دارد. افرأیت رو به این دلیل در کلام عرب اخبرنی میگویند، چون تو که دیده ای بگو، به این معنا تو که دیده ای بگو، یعنی پس بنابراین بر گفته تو صداقت وساقت هست، پس بگو بدانیم چه خبر است. حالا مثل این که خداوند به پیامبر میگوید افرأیت الذی، دیدی بگو از حال اون کسی که کفر به آیاتنا. کفر اینجا فعل مفرد میاد، کفره به ذهنمون میاد یه نفر خاصی رو خداوند مطرح میکند. میتواند فرد خاصی در اینجا باشد، اما در نوع آیات قرآن میدونیم که شخص محور نیست. اگر مفرد مطرح میشه، عرض به خدمتون ارهیت الذی مثلا فلان، چنین مطلبی رو خداوند بازگو میکند در جاهای دیگه، فرد مطرح نیست، جنس مطرح است. یعنی یه فردی رو مطرح میکنه خداوند که مراد از این شخص خود اون نیست، جناح، فکر، روش، مدل اندیشه رو خداوند سبحان داره مطرح میکند. یا یه گروهی رو بگوییم به لحاظ فکری مطرح میکند که یک نمونه اون رو حضرت حق ذکر میکند. بنابراین اینجا دلیلی ندارد که ما این رو، این کسی که کفره رو، فرد بدونیم. حالا توضیح میدم به لحاظ دیدگاه مفسران. افرائیت الذی کفر به آیاتنا، پیامبر دیدی بگو اون کسی که کفر به آیات ما ورزید. خب بعد چی شد؟ قال، بعد از اینکه کفر ورزید به آیات الهی و به اصطلاح آیات قرآن، تعالیم الهی، همه آیات خداوند، قال، گفت، لأوتین، قطعا من متمتع خواهم شد، به من داده خواهد شد، مالا و ولدا، من مشکلی ندارم. به لحاظ مال و به لحاظ فرزند، مال همون نماد زر که گفتیم، ولد هم نوعا چون بازوی انسان و قدرت انسان محسوب می شده در بسیاری از موارد، نشانه چیست؟ نشانه همون قدرت است. تبت یدا ابی لهب و تب، اون دو بازوی قدرت ابو لهب، یکی فرزند است، یکی مال اوست. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی ثروتش و فرزندش، قدرتش. خب به من قدرت و به من ثروت داده خواهد شد، لوتین نمالن و ملدا. این کافر میگوید من با کفرم مشکلی ندارم، هم دارای ثروت خواهم شد، هم دارای فرزند خواهم شد و مشکلی در این جهت ندارم. مفسران هنگامی که به این آیه شریف رسیدند، دو خط تفسیر رو بیان میکنند. گروهی از مفسران، حالا شیعی و سنی فرقی نمی کنه، از هر دو گروه گفتند که در اینجا شأن نزولی است، این ماجرا مربوط به یه درگیری بین دو نفر است. به این جهت با این شأن نزول خداوند یه بیان کلی رو مطرح میکنه، اما مصداق اولیش اینجا بوده است که مثلا خباب عرد با عاص بن وائل در یه مراوده تجاری اختلاف شد. خب خباب عرد متدین است و مؤمن است و عاص بن وائل هم کافر است. کفر قبل از به اصطلاح اسلام داره و همون ابتدا هم کافر بوده است با ظهور اسلام. مطالبه حق خودش کرد خباب، گفت آقا من این کار رو برای تو انجام دادم، این پول من رو بده. گفت که بالاخره حالا نمیدم، و کندی کرد و گفت فردای قیامت از تو میگیرم مالم را، و این برای تو سنگین تره که من فردای قیامت بخوام گریبانت رو بگیرم. خب اون اعتقادی به قیامت که نداشت، گفت باشه فردای قیامت گریبان ما رو بگیر. تو میگویی در اون قیامت و دوران عالم مال و ثروت هست و قطعا لأوتین مالا و ولدا، با وضعی که من دارم اطمینان به خود دارم که اونجا هم من دارای ثروت و موقعیتم، پس مشکلی ندارم. وعده من و تو فردای قیامت بیا پولت بگیر. حالا قرآن این رو بازگو میکند. گروهی از مفسران میگن این راجع به این ماجرا و درگیری بین این مؤمن و کافر است، و ادعای این کافر که میگوید من وضعم خوب مرتب الان و فردا در قیامت هم وضع ما خوب خواهد بود و کفر ما مانعی نیست برای هیچ بهره‌مندی و برخورداری ما حتی در قیامت. این یه نگرش تفصیلی است. اما نگاه دوم، همان گونه که ابتدا عرض کردم، این رو فراتر از این ماجرا میبیند. این یه نگاه کلی است که به طور کلی جماعتی که فروغ رفته در کفرند، کفر و مانع توفیق، موفقیت و برخورداری خودشون نه در دنیا نه در آخرت نمیبینند. یعنی لو فرض اگر قیامتی هم باشد ما مشکلی نداریم، در دنیاشو خوب حس میکنیم. یعنی گروهی از انسان ها این چنینند و شاید همونجا در آیه 73 هم عرض کردم تو پاره از تبلیغات و غیره هم در طول تاریخ این مطلب بوده، الان هم هست، که اگر کسی به ایمان بپیوندد، اگر کسی تقوای الهی رو داشته باشه، اگر کسی پای بند جدی به حقایق الهی باشد، این ممکن نیست که به لحاظ موقعیت اجتماعی اقتصادی محدود بشه. آیا اگر انسان بی حساب کتاب زندگی کند در مسیر کفر باشد، موقعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی نخواهد داشت، دستش بازتر نمیشه، زر فزونتری نداره؟ نگاه کنید، این گروه، این جماعت، این مردم کفر دارن اما وضعشون اونچنان، اما این گروه مؤمن رو نگاه کنید، در این اینکه مؤمنن اما اونچنان وسعت در رزق ندارن و موقعیت اقتصادی خوبم ندارن. اینم نشان بهتون میدیم، این حرفیست که میشنویم دیگه، گفته میشه. اونجا پاسخ این سوال رو من دادم خدمت دوستان عزیز و دیگه نمیخوام دو مرتبه اون بحث رو مطرح کنم. عرض میکنم که اینا آیین شریفه میتواند یه بیان کلی باشه، همون مطلب قبلی رو. در این حال اون مصداق یا اون به اصطلاح شأن نزول رو هم در خودش جواب میده و حل میکنه. چطور؟ اینطور بگیم، افرایت الذی کفر به آیاتنا، این نگرشه که گروهی که هرچند کفر دارند مدعی هستند که ما با کفرمون موقعیت خوبی خواهیم داشت، هم در دنیا هم اگر جهان بعدی باشد باز هم ما مشکلی نداریم. خب این یه ادعاست. حالا پاسخ رو در ادامه ببینید. بنابراین نظر تفسیری این شد که این آیه شریفه هم شامل دنیا میشه هم شامل آخرت. گروهی از مفسران گفتن این مربوط به اون اختلاف میشه، مال قیامت بود، گفت وعده ما سر خربن قیامت. گروهی میگوین نه، این مربوط به دنیاست. بنده عرض میکنم آیه عمومیت داره. این کافر میگوید ما با کفرمون مشکل مالی نداریم، تو دنیا هم وضعمون خوب، اگر قیامتی هم باشد وضعمون خوب. یعنی آیه اطلاقی داره. حالا جواب رو ملاحظه بفرمایید. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی که چنین میگوید که در این حالی که فرو رفته در کفر است، مدعی اینه که من با کفر خوبم، خوشم، همه چیز دارم، موقعیتی دارم، امروز و فردا و باکی هم ندارم. کسی که میخواهد چنین ادعایی کند دو وجه داره، یعنی با دو تکیهگاه میتواند بدین گونه محکم مدعی باشه که من فردای خوبی دارم، هیچ مشکلی نخواهم داشت، چه در دنیا چه در فردا و قیامت. یک، این که این فرد اطلع الغیب، اطلاع و اشراف و آگاهی کافی از فردا، دست پنهان روزگار، حوادث آینده، فراتر از اون عالم قیامت داشته باشه و با یه علم و اشرافی و یه اطلاع و کاملا تسلطی بخواهد خبر از آینده خودش بده که فردای آینده زندگی او آیا با گشایش است یا با تنگ دستی، با موفقیت است یا ناکامی، با عافیت است یا با ابتلا و بیماری. هیچ کس نمیتونه چنین ادعایی رو بده. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله، هیچ کس نمیتواند بگوید که فردا چنین میکنم، چنان میکنم، اون چنان میشود. فلا تعلم نفس ما ذا تکسب غدا، هیچ انسانی نمیدونه که فرداهای روزگار برای او چه پیش میآید. هیچ انسانی از فردای خودش به ضرس قاطع و قطعیت نمیتواند گزارش بده و خبر بده که آیا موقعیت آینده اقتصادی من از امروز من سال آینده بهتر است یا نه. کی رو قاطعانه میتونه بگه؟ ما محاسباتی میکنیم، اما قدیمی ها میگفتن خدا رحمتشون کنه یه سیب با آسمان میندازی برمیگرده صد تا چرخ میزنه. ادیبان گفتند از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. چقدر زیباست، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. اون خاطره‌ای که گاهی در ایام ولادت حضرت علی ابن موسی خدمت بزرگواران هست کردیم، مسافر گفت در خدمت حضرت بودم، دیدم زنی داره در عرفات در منا گوشت قربانی جمع میکنه گوشه چادرش، تصدق میگیره گوشت قربانی جمع میکنه، صورتش هم بسته است. حضرت من فرمودن اینو میشناسی این زن را؟ گفتم نه. فرمودن این مادر برامکه، یحیای برمکی، جعفر برمکی، این آل برامکه، اینها وزرای بنی عباس. فرمودن این مادر اونهاست که سال گذشته در اینجا در قربانگاه 300 شتر قربانی کرد، امسال در پی گوشت قربانی میگردد و میگیره. ما از نسیمی دفتر ایام و برهم میخورد. کسی نمیتونه بگه سال آینده من همون انسان قوی متفکر نمیدانم پویای جویای اونچنانی هستیم. با یه مختصری میبینید تحول جسمی پیش میاد، همه چی جمع میشه سفره است. یه تحول اقتصادی میاد، انسان زیر رو میشه. یه تحول اجتماعی میاد، موقعیت ها حافظتن رافعه بالا پایین میشه. چه کسی میتواند چنین ادعایی بکند؟ فرمود اطلع الغیب. این در از جمله اینه، ا اطلع الغیب، یه همزه استفهام داره بعد باب افتعاله. اون همزه باب افتعال میفته، همزه استفهام فقط میمونه. بذار اینطور میخونیم، اطلع نمیخونیم، اطلع الغیب. آیا این اطلاع و اشراف بر غیب و آینده داره که این حرف رو داره نسبت به آینده خودش میزنه در دنیا؟ و فراتر از اون، چه کسی میخواهد از جهان آخرت خبر بده؟ چه کسی میتونه بگه فردا نیکبخت و بهرمند و برخوردار در عالم قیامت کیست؟ به چه مقدار؟ به چه اندازه؟ جز حضرت پروردگار و داوری و قضاوت الهی. اگر کسی میخواد قاطعانه بگوید نه من با این شیوه و روش آینده اون چنینی دارم، یک باید مطلع بر غیب باشد، حوادث آینده رو ببیند و اونگاه بگوید که چنین چیزی نیست برای این کسی که فرو رفته در کفر است. دو، امتخذ عند الرحمن عهدا، یا اینکه با خدا عهد و پیمانی بسته است، خدا با او عهد و پیمانی دارد که بر اساس عهد و تکیه به اون پیمانی که با خدا داره داره ادعا میکنه که نه ما مشکلی نداریم، همه چیز ما درست است و مرتب است. یا با عهد و پیمانی داشته باشه. کافر کجا با خدا پیمان دارد که بخواهد تکیه بر اون پیمان بکند و بر اون عهد بکند؟ بله، نسبت به مؤمن این دومی وجود داره، اولی هم وجود داره. یعنی ممکنه مؤمن به عنایت الهی گوشه‌ای و شمه‌ای از غیب بداند اگر خدا بخواهد. عالم الغیب، خدا عالم الغیب است. از این غیبش اگر بخواد به کسی اطلاع میده و مطلع میکند. اما این شرطش ایمانه. شرطش اون اوج ایمانه، صفای ایمانه، صداقت ایمانه، اخلاص در ایمان است. و این بعد دوم، بله، عهد با خداوند. نمونش عالی میدونید. کسی که پیمان تقوای با خداوند داشته باشه میتونه نسبت آینده امیدوار باشد یا نه؟ آینده دنیا رو عرض میکنم، حتی به لحاظ اقتصادی. بله، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این همون عهد. خدا عهد کرده با انسانی که بر مدار تقوا زندگی میکند که در مضیقه های زندگی هم او را رها نکند، در تنگناها هم بدر آورد او را، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و چنان روزی دهد و از مقام و جایگاهی که کسی فکر اون هم نکند و ما محاسبات ظاهری هم جور در نیاد. ایمان دنیاش. اگر کسی بر مدار تقوا باشد فردا هم این چنین است که ان المتقین فی جنات و نهر، در بهترین موقعیت ها عالی‌ترین شرایط رو متقی فردای قیامت هم خواهد داشت. فردای قیامت هم متقی با تکیه به عهد و پیمانی که با خدا دارد امیدوار به رحمت الهی است، هرچند خوف خودش رو داره، اما امیدوار به رحمت خداوند و فیض الهی است. پس برای بر اهل ایمان این اطلع الغیب امتخذ عند الرحمن عهدا جایی داره. اما کافر چطور میخواهد بگوید که من فردای من با اطمینان تأمین است و قیامت من هم تضمین؟ که این چیزی وجود نداره. این پاسخی است که خداوند مطرح میکنه. اطلع الغیب امتخذ عند الرحمن عهدا، نه فراتر از این، کلا، برو دنبال کارت، کلا، معاذلا که چنین چیزی باشد که کسی بخواهد چنین حرفی رو بزند و با کفر ادعای گزاف این چنینی داشته باشه. کلا سنکتب ما یقول و نمد له و نمد له من العذاب مدا. سنکتب ما یقول، ما به زودی نوشته ایم و می نویسیم آنچرا که می گوید. او نمد له من العذاب و نمد له من العذاب مدا، و فرو میبریم، استمرار میدیم، فزون میکنیم برای او از عقوبت الهی. فزون کردنی که نتیجه اعمال، رفتار و ویژگی های این گونه افراد است. من یه نکته ظریف رو بگم که تکمیل کل مطلب تا اینجا باشه. تا تو آیه قبلی خواندیم، اولین آیه که گفتم خواندیم، افرایت الذی کفر با آیاتنا و قال، پیامبر بگو حال اون کسی که کفر ورزید با آیات الهی و گفت. اینجا میگه خداوند سنکت و با ما یقول، ما ثبت میکنیم، ضبط میکنیم آنچه را که میگوید. ترکیه به قول میشه، خیلی زیبا و لطیفه در قرآن و در کلام عرب. قول یعنی چه؟ یعنی گفته. وقتی میگن قاله، فعل ماضیش یعنی گفت، درست؟ اما اینطور نیست. کلمه قول عمومیت داره. اصلا بسیاری از موارد در کلام عرب وقتی میگن قاله یعنی اعتقده، یعنی اعتقادش این است. وقتی میگن که لفلانن فی هذه المسأله قولن، فلان کس در این نظر قولی دارد، یعنی عقیده ای داره، نه اینکه حرفی داره، یعنی عقیده ای داره. اصلا کلمه قول در بسیاری از موارد در کلام عرب یعنی چی؟ یعنی عقیده، نظر، هدف، خواسته. اصلا به این شکل کار برده میشه و این خیلی نکته ظریفی است که قول و عقیده یعنی در حقیقت واقعیت امر اینه که اقوال انسان ها نشان دهنده آراء انسان هاست. وقتی انسان ها قولی رو مطرح میکنن، گویا در حقیقت عقیده خودشون رو دارن میگن، دارن فکرشون رو منتقل میکنن و بازگو میکنن، نظرشون رو مطرح میکنن. حتی ما همین رو داریم در بین خودمون، مثلا آقا حرف فلانی چیه؟ یعنی اگه این سوالو کسی میکنه منظورش چیه؟ حرف حساب فلانی چیه؟ اصلا حرفش چیه؟ اینجا منظورش حرف نیست، یعنی نظرش چیه؟ عقیدش چیه؟ خواستش کدومه؟ دقیقا فرمودید؟ اینجا هم دقیقا مطلب همینه. قال لاوتین، نداره عقیدش رو مطرح میکنه اون کافر. قرآن هم فرمود سنکت و با ما نقول، ما فکرش رو، عقیدش رو، خواستش رو، مرامش رو، عملش رو، هر چرا که دارد ثبت میکنیم. و نمد له من العذاب مدا، و نتیجه این فکر شوم، نتیجه این انحراف اعتقادی آن میشود که فرو میرود آن به آن در عقوبت و عذاب خداوندی. و نرفه ما یقول، و آن چرا که میگوید ما به میراث میبریم. خیلی زیباست. و نرفه ما یقول، این کافر چه گفت؟ گفت من مال خواهم داشت، ولد خواهم داشت، من قدرت خواهم داشت، نیازی هم به ایمان ندارم، با کفر خودم همه چی تو دنیا و آخرت خواهم داشت. پس آن چه او میگفت و آن چه او میخواست مال و فرزند، یعنی قدرت و ثروت بود. فهمت؟ و نرفه ما یقول، و آن چه را که او گفت ما به میراث میبریم. یعنی میرود این کافر و مثل او کافران میرند، انسان ها میرند، آنچه از آنها باقی میماند همون قدرت و ثروت. قدرت و ثروت رو با خود نمیبرند، نمیتونند ببرند. کسانی قدرت و ثروت رو با خود میبرند که باز از اون گروهی باشن که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر کسی بهره از ایمان داشته باشه عزیزان، ذره ذره مال او و ثروت او همراه او منتقل میشه به جهان آخرت و سرمایه اون رو میسازد. اما اگر کسی بهره ایمانی نداشته باشه، بر اساس اعتقاد ما و گزارش قاطع قرآن، کل دنیا هم اگر تیول او باشد و سرمایه او باشد، در قیامت او کارایی مثبت براش نداره، براش فایده ای نمی کند. رضا فرمود و نرفه ما یقول، تمام اون چرا که میگوید ما به میراث میبریم، یعنی میگذاره میره. وارث یعنی کسی رفته است، او اموال موقعیت او را گرفته است. خداوند فرمود هر آنچه دادیم همه را پس میگیریم. و نرسه او، همه دست خود ماست، مال، ثروتش، همه چیش. و نرسه ما یقول و یعتینا فردا، خیلی غم انگیزه. و میآید به قیامت به نزد ما فردا، تک تک. خب این یه قصه ایست که گویا همه انسان ها این حالت رو دارن، همه انسان ها تک میان، پا به قیامت میگذارن، اما عدهی بعد اونا تحت الحمایه قرار میگیرن، در اونجا عدهی تحت حمایت قرار نمیگیرن. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، میاد همه تون فرادا، تک میاد تو قیامت. یعنی چی؟ یعنی که یوم من ولده من امه، مانند روزی که از مادر به دنیا میاید، نه اعتبار دارید، نه تیتر و تایتل جلو اسمتونه، نه آقای دکتر، نه پروفسور، نه آیت الله العظما، هیچ عنوانی ندارید وقتی به دنیا میایید، نه مالی، نه ثروتی، نه سندی، نه قدرتی، نه قوی شوکتی، نه قدر قدرتی. وقتی میایید به دنیا هیچی ندارید، تکید. وقتی پا به قیامت هم میگذارید تمام عناوین همه چی ازتون سلب میشه. لقد جئتمونا فرادا. بعد اونجا بررسی میشه که آیا چیزی از آنچه در دنیا داشته اید به شما برگردانده خواهد شد یا همان گونه فرادا باقی میمانی. اگر از تبار تقوا بودید و اهل تقوا، بعد میشه آیه این که الان خواندم، الا من اتى الله بقلب سلیم، مالتون میاد، فرزندتون میاد، علمتون میاد، خدماتتون میاد، قدرتتون میاد، اینا به کارتون میاد، از تنهایی بیرون میاید. اما اگر نه، اهل ایمان و تقوا نبودید، در اون فرادا و تکی خیش باقی میمانید و هیچی ندارید. فرمود و یعتینا فردا، و این کافر میاد پا به قیامت میگذارد فرد، تک، بدون هیچ امتیاز و موقعیتی. مشکل اینها چی بوده؟ این کسانی که به اینجا میرسن این محاسبات غلط رو دارن و این گونه پا میگذارن در قیامت. و اتخذوا من دون الله آلهةً لیکونوا لهم عزا. این گونه افراد پناه میبرن، انتخاب میکنن، بر میگذینن برای خودشون جز خدا الهه ها و آلهه ها و معبود هایی را. به چه انگیزه؟ لیکونو لهم عزا، تا اینکه اون معبودها و آلهه ها موجب عزتشون بشن. دو نکته خیلی ظریف و دقیق تو این آیه در ادامه بحث وجود داره. فرمود و اتخذوا من دون الله آلهتن، اینا یه معبودهایی و یه مقصودهایی رو برای خودشون میگیرن، یه آلهه هایی رو میگیرن. چرا میگیرند؟ چرا دنبال این میرن؟ دنبال غیر خدا میرند؟ اشتباه محاسباتی بدی دارن. لیکونو لهم عزا، تا اینها براشون موجب عزت بشه. عزت یعنی چه؟ حالتون دل انسان یمنع من ان یغلب، حالتی، چیزی، موقعیتی که برای انسان پیش میاد و انسان شکست نمیخوره، حفظ میشه وجودش، قدرتش. در حقیقت عزت یعنی چی؟ یعنی پیروزمندی، یعنی کامیابی کامل بدون شکست. و همین خاطر عزیز از اسماء الهی وقتی معنا میکنیم میگیم الغالب الذی لا یفوته شیء، پیروزی که همیشه پیروز است، به هیچ چیز از دست، هیچ چیز از دست او خارج و فارق نیست. خب قرآن میگه همین هایی که گفتیم، اینها میان به غیر خدا متوجه میشن، الهه و معبود غیر خدا میگیرن تا اون پیروزی و موفقیت و فرار از شکست رو براشون رقم بزنه، عزت براشون بیاره. خیلی جالب است. نخست این که فرمود آلهه غیر خدا میگیرن، ذهنتون نرد سراغ لات و منات و عزا و بتخانه و بویکده و بتکده و وسن و شمن. نه، این آلهه ای که خداوند مطرح میکنه، بله ممکنه لات و منات و عزا باشه، ممکنه برهما باشه، ممکنه شیوا باشه، ممکنه زئوس باشه، آفرودیت باشه، ممکنه اینها باشه، اما این الهه که خداوند میگه خیلی فراتر از ایناست. گاه این الهه چیست؟ زر است، گاه دلار است، گاه پونده، گاه این دو الهه که خداوند در اینجا مطرح میکند فلان سلطان، فلان وزیر، فلان وکیله، اون میشه آله برای انسانها به انگیزه آن که لیکونو لهم عزت، تا عزت بیاره براشون، تا حفظشون کنه، تا قدرت بهشون بده، تا کامیابشون کنه انسانها رو در زندگی. گاه عناوینیست که انسانها گرفتار اون میشن، همین اعتباریات عزیزان، همین نامهایی که جلو اسممون، بعد از اسممون، قبل از اسممون مینویسن، ممکنه اینها بتشون باشه. و فراتر از تمام اینها، گاه ممکن است مادر بتها بت نفس شماست. افرایت الذی کفر با آیاتنا، که بالا گفت مطابق همان باشد که این همان کسی است که نفس خیش رو و هوای خیش رو معبود خود قرار میده. افرایت الذی، این همان افرایتی میشه که اتخذ الهه هوا، نفس خودش رو، هوای خودش رو اله خودش قرار میده. یعنی انسان اسیر نفس به حدی میشه که خود پرست، بت پرست، بت پرستی که بت او خود اون. ماست. این چیزی است که انسان‌ها در طول تاریخ دیروز و امروز گرفتار آن هستند. امروز شدت اون رو بیشتر از دیروز می‌بینیم که بت از درون برمی‌خیزد در جامعه بشری. فرمود پس مجدد آن را با این دو توضیح آیه رو دقت بکنید. فرمود و اتخذوا من دون الله. مشکل این افراد که به اینجا میرسن اینه که جز خدا رو معبود خودشون قرار میدن. لیکونوا لهم عزا، تا این براشون عزت بیار. من همینجا این بحث رو خواهش میکنم دقت کنید و از برکت تعالیم نورانی قرآن و زبات مقدسه محمد و آل محمد و آنچه آموخته این از محضر خداوندگار قدیر وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین عرض میکنم. ببینید بزرگواران، هر خیری، هر صفت جذابی که در وجود میشناسید، علم، کمال، جمال، لطافت، قدرت، حکمت، هر چی میخواید بفرمایید، یعنی هر صفتی که زیبایی و شکوه و جذابیت داره در وجود که ما میشناسیم انسانها، در نگرش توحیدی موحدانه نیست مگر رشحاتی از همان صفت که در ذات حق به اطلاق رسیده است. یعنی چی؟ یعنی اگر ما دم از علم میزنیم، علم، اون علمی که برای بشریت مطلوبه، یه رشحاتیست، یه قطره است از جلوات و تجلیات صفات علم الهی. اگر ما آدم از قدرت میزنیم، قدرتی که ما میشناسیم یه پرتویست از صفت قدرتمندی الهی. اگر جمال است، جمال مطلق از اوست. اگر حکمت است، حکمت مطلق از اوست. یعنی هیچ صفت، اگر عزتی که تو این آیه داره مطرح میشه، مظهریت عزت از خداوند است. در وجود عزتی جز از سوی خدا نمی آید به حقیقت. اگر کسی میخواد به جمال حقیقی برسد، به کمال حقیقی برسد، به علم به معنای واقعی اون برسد، به عزت به معنای واقعی برسد، به حکمت به معنای واقعی برسد، به لطافت به معنای واقعی اون برسد، به جلال به معنای واقعی او، به جبروت به معنای واقعی اون برسد، هیچ راهی نداره که خودشو به اون مرکز صفت متصل کنه تا از اونجا که دایی کند رشحاتی بر جان و وجودش از علم و قدرت و لطافت و کمال و جمال و غیره بشتابد. بعد این میشه علم با اصالت، حکمت با اصالت، قدرت با اصالت، ماندگار. وجود را آبادان میکند، دنیا و آخرت انسان را آبادان میکند. این قصه توحید که عرض میکنم. اگه غیر از این معتقد باشیم موحد نیستی. موحد نیستی. حالا فرمود و اتخذوا من دون الله آلهتن. این شد مسیر شرک. اینها غیر خدا رو معبود خودشون قرار دادن تا براشون عزت بیاره، تا اینها رو حفظشون کنه پیروز بمونن، یعنی با تکیه به ذرشون پیروز باشن. چقدر انسان در دنیا میشناسید در طول تاریخ و امروز که اینها تکیهگاه سعادت و کامیابی خودشون رو قدرت دونستن و ثروت. گفتن با پول همه چی رو میخریم، همه چی با پول درست میشه، همه چی با اموال، با مالمون درست میشه، منقطع از خداوند یا قدرت. چقدر زیبا در آیات شریفه دیگه روی این عزت تأکید میکنه. عند عیبت حقون عند همول عزه. آیا اینها رفتن عزت رو پیش غیر خدا پیدا کردن؟ یعنی گمان میکنن غیر خدا موجب عزت انسان میشه، انسان رو حفظ میکنه؟ ایبتغون عندهم العزه، اشتباه میکنن. فان العزه لله جميعا، تمام عزت یک جا از خدا. فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن خداست. اونگاه این عزت رو خدا به کی میده؟ به رسولش میده. از طریق تعالیم رسول به مؤمنان خواهد داد. پس عزت واقعی، پایدار، حقیقی، پیروزی و کامیابی حقیقی عزیزان آنجاست که اتصال انسان به حضرت حق میشه. و الا همان از گلل حق دوله و للباطل جوله، ممکنه این چیزهایی که مردم به ضرب زورشون و قدرتشون و محاسبات دیگه اعتباری دنیاشو دارن، اینها یه زرق و برقی داشته باشه، یه تظاهری داشته باشه، یه مدتی زمانی جولانی داشته باشه، اما به تعبیر امام فروکش میکند، از میان میره، دوام و بقا نداره. اونی که دائم است و باقی است، عزتی است که به خدا متصل میشود. کل عز، این جمله رو باید با از قدیم میگفتن با آب طلب و ادناش فلان، نه، این جمله رو باید با سلول سلول بر صفحه دل نوشتین. سخن معصوم رو، کل عز لیس بالله ذل، هر عزتی که متصل به خدا نباشد ظاهرش عزت، اما باطن و حقیقت آن ذلت است. کل عز لیس بالله ذل، هر عزتی که متصل به خدا نیست عین ذلت است، عین ذلت است. یه وقتا این حدیث رو خوندم خدمت دوستان، تو مکتوبات فراوان نوشتیم، معذر مارتون، اذا اردت بعز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، هنگامی که اراده میکنی بری متصل کنی خودت رو به عظمت، عظمتی که تو پتانگ هم نداشته باشه، به عزتی که از عشیره و قبیله و قدرت هم نیا، اذا اردت، هنگامی که اراده میکنی عزتی را که بدون عشیره است و عظمتی را که بدون سلطان است، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، برو از ذلت معصیت خدا بیرون به سوی طاعت الهی هجرت کن، بعد خدا عزت را از در و دیوار بر سر تو، عزت حقیقی را میبارانه، عزیز دنیا و آخرتت میکنه، عزیز ملک و ملکوتت میکنه، از برکت طاعت که رنگ خدا گرفتی، رنگ خدا گرفتی عزیزان، بوی توحید میدی، و اگر این چنین شد میشی عزیز وجود و آفرینه. فرمود اینها متاسفانه اشتباه کردند، و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، اما کلا، باز مجدد چی؟ اما کلا، برید دنبال کارتون، هرگز، معاذ الله، سیکفرون بعبادتهم، اما فردای قیامت که میاد همین الهه هایی که انتخاب کردن، حالا میخواد این الهه ها بتانشون باشه، میخواد اشخاص باشه، من حیفم میاد یه حدیثی رو اینجا در نظر گرفتم بخونم براتون، اشاره کردم این گرفتن الهه سنگ و چوب و بت نیست، صرفا نمیدونم این آنچه در طول تاریخ دیدیم نیست، بلکه ممکنه زر باشه، پول باشه، مقام باشه، پست باشه، میز باشه، ممکنه میز یک انسان بت انسان باشه، انسان بپرستد اون مقام رو، مقام پرستی باشه، ممکنه شخص پرستی باشه، و وزیری، وکیلی، امیری، سلطانی، پادشاهی، ممکنه اینها باشن، فرقی نمی کنه. بذارید این رو بخونم از زبان معصوم، خیلی زیباست. انا ابی بصیر، ابی بصیر، انا ابی عبدالله، از وجود اون بارا که ما مصادق، فی هذه الآیه، در همین آیه که گفتیم، انهو یکون هاولاء الذین اتخذوهم آلهة من دون الله علیهم زدن یوم القیامه. الان ادامه رو می خونیم. این کسانی که انسان‌ها جز خدا به عنوان الهی خودشون انتخاب می‌کنند در دنیا، فردای قیامت ضد اینها، خونی اینها، مقابلشون می‌ایستند. بعد و یتبرعون منهم، معبودها از عبادت کننده‌ها تبری می‌جویند فردای قیامت، و من عبادتهم یوم القیامه، از عبادت اینها و از این سرسپردگیشون. ثم قال، خیلی تکان دهنده است، لیس العباده، این عبادتی که خدا تو این آیه میگه این نیست که برید مقابل یه بوتی سر فرود بیاری سجدش کرده باشی. لیس العباده یسجود و رکوع، این عبادتی که خدا اینجا میگه ممکنه رکوع و سجود نباشه، و انما هی طاعت الرجال، اینه که انسان مطیع کسی باشد، اختیارش به انسانی، به شخصی و غیره بدهد، به گونه ای که من عطا و مخلوق انفی معصیت الخالق فقط ابدا، اگر کسی مخلوقی رو اطاعت کند که این اطاعت منطبق بر معصیت خدا باشد، همان مخلوق را عبادت کرده است و عابد او محسوب میشه و اون معبودشه، و فردای قیامت مثل این آیه شریفه میشه که اشاره کرد. یعنی گاهی الهه انسان میشه چی؟ یه انسان. بعد عبادتش میشه چی؟ پذیرش بیجون و چرا خلاف فرمان و حکم خدا از انسانی. این چه عبادت؟ فقط ابده. حالا پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم، گاه میبینید تو محیط زندگی پس بعضی ها دارن عبادت غیر خدا میکنن، زن و شوهر دارن عبادت غیر خدا میکنن، گاه میبینید این چیزهاست. و خیلی باید عمیقتر و دقیقتر و وسیع‌تر آیین شریف رو دید و تأمل جدی کرد. فرمود کلا سیکفرون به عبادتهم، نه این نیست، فردای قیامت اینهایی که معبودن اگر سنگ و چوب بودن خدا زنده شون میکنند، اگر انسانها بودن میان مقابلت میایستند، اگر ثروت و موقعیت و جاهت بودن، اگر نفست بودن فردای قیامت مقابلت میایستند. این معبودهایی که الهه کردی اینها رو که از اینها عزت بگیری، قدرت بگیری، چه بگیری، اینها رو خدا مقابلت علم میکنه و هؤلاء اعدا، اینا اعدا میشن به تعبیر بعض از تام، اینها اعدا میشن روز قیامت، دشمن انسان میشن، به مقابل انسان نیستن. اینجا فهمود سیکفرون به عبادت، میان کفر میورزن، انکار میکنن و مقابله میکنن. و یکونون علیهم زدا، و یکونون علیهم زدا، و اینهایی که تو دنیا پرستید انسان اینها رو سرسپردشون شد، میشن ضد مستقیم و دشمن خونی مستقیم انسان. یکونون علیهم زدا، چون دیگه چهره های حقیقی رو میشه اونجا. حالا چقدر این زنجیره آیات جالبه، علم تره، اینم از تکان دهنده ترین آیات قرآنه. قرآنه علم تره انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. علم تره، آیا نمیبینی که انا ارسلنا الشیاطین، ما میفرستیم شیاطین را بر سر کافرین، که چه میکنند این شیاطین با کافرین؟ تعزهم عزا، اینها را به عزشون وادار میکنند. الف همزه، عزیزانی که قرآن رو میبینید، خط رو میبینید، الف همزه و رزه. دیگ، دیگ رو یه مقداری حرارت رو بیشتر میکنید، شروع میکنه به قلیان این دیگی که پاتیلی که سر به اصطلاح اجاقه، به چی؟ قلیانش بیشتر میشه. وقتی بالا پایین میره میگن عزیز القدر، عزیز با الف همزه با رزه میشه عزیز، و نه عین نیست، عزیز نیست، عزیز القدر، یعنی قلیان دیگ، یعنی جنبش و جوشش دیگ. عز ای حیجه، عز ای فزه، یعنی کسی رو به جنبش و حرکتی وادار کردن و تهیجی کردن به سوی، حیجه او به یه سو تهیج کردن. ما کافران، ما شیاطین رو میفرستیم سراغ کافران، اینا رو تهیجشون میکنن، تحریکشون میکنن. به چی تحریکشون میکنن؟ به معصیت خدا، به ضدیت. یعنی چه؟ برگردیم به آیه قبلی، برگردیم خدمت دوستان به آیه 76 جلسه قبلیمون. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونهایی که هدایت الهی را میگیرند خداوند آن به آن به هدایتشان میافزاید. اونهایی که میپذیرند هدایت خدا رو منوال هدایت حرکت میکنند، خدا آن به آن این هدایت رو بر جانشون و این مشعل هدایت رو در وجودشون پرفروختر میکنه و زندگیشون آن به آن نورانی تر میشه. هیچ تردیدی هم در این نیست. یکی از راههایی که خداوند این هدایت رو میافزاید در وجود انسان ها چیست؟ نزول فرشتگان الهی بر قلب و جان انسان ها، دانسته یا ندانسته. یعنی فرشتگان الهی میان، تتنزل علیهم الملائکه، میان بر قلب ها و جان های مؤمنین، الهامات الهی رو میارن، راهنمایی های ویژه رو میارن. واقعا این چقدر عجیبه، این هدایت باطنی، و خیلی غافلیم از این. عزیزان همه تون بهره‌مند بودید، تردیدی ندارم من، همه عزیزان حالا کم و زیادمون مهمه، اما هممون برخوردار بودیم توی صحنه‌های تو زندگی. میگید من اصلا به فکرم نمیرسید که این تصمیم رو بگیرم، این حرف رو بزنم، نمیدونم چی شد این کار رو کردم، بعدم نتایج رو 10 سال بعد میبینید. اصلا من توی باقا نبودم، اصلا من توی خیالا نبودم، نمیدونم چی شد یه مرتبه این فکر به ذهنم اومد، این انتخاب کردم، بعد این شد. که شما انتخاب نکردید، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دلشده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، دانچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بردنت عزیز من، الهام الهی اومد، فرشتگان الهی اومدن راه رو نشان دادن، انتخاب کردیم، الحمدلله، المنت لله که در میکده باز است و این عنایات الهی میاد برای بندگانش آن به آن. حالا یک کسی بیشتر شب و روز بهره میبرد، یکی هفتگی بهره میبرد، یکی ماهانه بهره میبرد، یکی سالانه، یکی عمرانه، بالاخره این متفاوت میشه. و الا این الهامات میاد آن به آن به قلب انسان، نقطه مقابلش. ببینید وقتی انسان جان رو مصفا میکند، میاد در مسیر طاعت، قدمش رو درست برمیداره، بستر رو برای چی فراهم کرده؟ برای فرود آمدن فرشتگان. تا این باند آماده نشه، میگه تو این باند یه هلیکوپتر بیشتر نمیتونه بنشینه، این باند فقط یه فوکر میتونه بنشینه، این پروازهای کوچک میتونن بنشینه، نه اینجا 747 مینشینه، 777 مینشینه، ایرباس قولپیکر چطور می دو طبقه فلان مینشینه، باند آماده است، فرودگاه آماده است. انسان وقتی دلش رو با طاعت عزیزان مستعد میکنه برای نزول فرشتگان، فرشتگان الهی میان به قلبش وارد میشن، الهامات رو میارن، اشراقات رو میارن، نور رو میارن، تعیین مسیر رو میارن برای انسان و بهره مند میشه انسان. عرض کردم خیلی اوقات نمیدانیم ما، اصلا متوجه نیستن خیلی از انسان ها این رو. خب بله، عده‌ای که اون لطافت طبع و روح رو پیدا میکنن متوجهن این نزول فرشتگان رو، شاید از اونم بالاتر متوجه باشن، اما در این حال گروهی ممکنه این رو التفاتی نکنن. هست نقطه مقابلش. حالا بگید اگر کسی بستر وجودیش رو تیره میکنه، تار میکنه، دیگه نشده خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، متاسفانه تار عنکبوت گرفته فضای دل رو، تمام نورانیت دل به ظلمانیت بدل شده. حالا اینجا این وجود مستعد چیه؟ فرشته ها رغبتی ندارن. ببینید این حدیث خیلی قابل تأمل بوده، یه وقتایی گفتم ان الملائکه لا يدخل بيتا فيه كلب او صوره كلب، فرشته ها وارد خونه ای که سگ باشه یا تصویر سگ باشه نمیشن. خب این ابتدا به ظاهر این حدیث نگاه کردن جماعتی و گفتن بله قطعا مراد اون فضای زندگی انسان، سگ حیوان نجس العین است، ما سگی داریم که وظیفش در زندگی مشخصه، سگ شکاری داریم کاملا قابل خرید و فروش، قیمتش هم بالا، عرض به خدمتون، مخصوصا این سگای کاموسکای بیشتری میبینن، سگ پلیس و غیره، کاملا شرعی است، قیمت هم داره، دیه هم داره. اگه کسی کلب معلم رو بکشه مثل اینکه انسانو کشته، دیه داره، آره دیهش در حد خودشه. ما کلب الحائط داریم، کلب البستان داریم، سگ باغ داریم، سگ نگهبان داریم، چه داریم. اما این حیوان تو محیط زندگی ما جایگاهی از منظر اسلام نداره. دیگران هر چه میخوان بکنن. میخواد برای سگش 7 آیفون بخره، اون آقا امروز تو چیز نشون میداد. ولی خب داره، بالاخره دارندگی برای زندگی، 7 آیفون 7 خریده. بسیار خوب باشه نوشه جانه. ممکنه آقا شما بگیم به کلینیک هایی هستن در اروپا که از بهترین کلینیک های مدرن کشور ما مدرن ترن، اما مخصوصی چی هن؟ اینا بالا پیتند و بالا فلاندند و جای خودش مشخص هست و غیره. باشه نوشه جانش، در منطق اسلام سگ درون اتاق خواب من جایگاهی نداره، تو آشپزخونه من جایی نداره، درست؟ این ظاهر حدیثه. اما گروهی از اهل معنا از ظاهر حدیث گذر کردند. ان الملائکه، فرشتگان وارد خونه ای نمیشن. این خونه کدوم خونه؟ قلب منه، خانه دل انسان است. اگر در خانه انسان سگساری باشد، فرشتگان رغبت ورود به این خانه ندارن. سگ چیه وقتی تو دل میاد؟ چون گرسنه میشوی سگ میشه، زشت و بد احوال و بد رگ میشه، کسی نمیتونه تحملش کنه این انسان رو از عصبیت، اون عصبانیت ها و خوهای درندگی سگساریه، اون طمع ها و آزمندی هایی که چون سگ درنده گوش یافت نپرسد که این شتر ساله است یا خر دجال، این سگساریه، اون طمع و آزمندی و کشیدن و مچیدن و بلعیدن و دلی که اینطور شد، ملائکه والله پادرونش نمیگذرن. ان الملائکه لا یدخل بیتا فیه کلب او صورت کلب. وقتی که هم مقداری هم باشه حال هواش، ملائکه نمیآیند بر این دل. پس کی میاد بعد؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاک نسیم. شیاطین تنزل پیدا میکنن. بعد میشه علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. پناه به خدا، نتیجه عمل انسان این میشه که شیاطین میان آن با آن تو قلب و انسان رو تشویق میکنن بر این فسق، بر این فجور، بر این ظلم، بر این طغیان، بر این شرک و و و و بر این عقاید ناروا، بر این خودخواهی ها، بر این خودپرستی ها، آن با آن به تنور کار میدمند و افروخته تر میکنن. این قصه وجودی ما انسان هاست عزیزان، یا از اون شق فرشتگان هست این جان و دل ما، محبت اونها میشه یا محل نزول شیاطین میشه، یا نتیجهش میشه اهتدا و هدا، زیادی هدایت، یا میشه تعزهم از اون طرف رفته. در این حال پیامبر خاطرت آسوده باشه، فلا تعجل علیهم. خب حالا دیگه شما الان نمیبینید، وقتی مصادیقی صحنه های انسان میبینه، بالاخره گاهی گفتم حالا گاهی واقعا زندگی تلخ میشه به انسان، نه اینکه شب نمیخوابد، کل زندگی رو عطایش را به لقایش حاضرت ببخشد، صحنه‌ای که انسان میبینه. حالا چه برسد به اون شخصیت بزرگ با عظمت پیامبر، با اون شناختی که رسول خدا به بشریت داره، و میبینه چطور سرمایه های وجودی انسان ها از بین میره و ضایع میشه بدون دلیل. این دل جایگاه فرشته میشه محل توزه و مزا. خب میسوزه پیامبر دیگه، اما فلا تعجل علیه، پیامبر بلشون کن بر این کافران بدسیرت بدنهادی که اون ادعا رو داشتن که خوندیم اول بحث و بعد این وضعیت رو دارند. اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا، رفتن هر چیزی رو بت خودشون قرار دادن که عزت بگیرند. فلا تعجل علیهم، پیامبر عجله نکن، صبوری کن. قدیمی های شوخی میکردن میگفتن صبر کوچک خدا چند ساله؟ 100 سال. آقا شما بهتر میدونید از من، 40 سال یا 100 سال یه چیزی میگفتن. بالاخره عرض به خدمتون، در کار خدا عجله نیست. بند آخر جوشن کبیر رو که انسان هم توفیق بود اینجا خوندیم خدمت دوستان، یا حلیمن لا یعجل. خدا حلیمی است که عجله در کارش نیست. خدا عجله نمی کنه. چرا؟ به دلیلی که به هر پدیده ای فرصت میده خدا. و مهل الکافرین امهلهم رویدا. وقتی شیطان گفت انذرنی، آقا اجازه بده پس حالا که گفتی برو رفتیم، اما مهلت بده به من. خب اینکه من المنذرین، تو هم جز مهلت داده کن. خدا به شیطان هم مهلت میده، به همه مهلت میده. اصلا بنا وجود به اختیار است از این باب که انسان ها مهلت داشته باشن، پدیده هایی که باید اختیار داشته باشن مهلت داشته باشن. پس بنابراین ما دلمون میخواد میگیم خدای این جانیا و ظالمانی که دارن شب و روز مثلا ملت مظلوم یمن رو بمباران میکنن، خدا دودمانشون برانداز، هم فردا نابود بشن. اما در کار خدا این نیست. مهلتش رو به آل فلان و آل فلان و آل فلان هم داده است، کما اینکه به من و شما هم داده است. مهلتش رو خدا به هممون، تا که قبول افتاد و که در نظر آید، تا ببینیم چه میکنیم با این فرصت های الهی. اصل سنت خداوندین است. فلا تعجل علیهم، پیامبر عجله نکن بر اینا، بذار کارشون رو انجام بدن. تو کار خود میکنی، اونا کار خود. اما بدون انما نعد لهم عدا. اما ما عد ای حاسب، ببنید حساب، عداد یعنی حسابگر، حساب رس. انما نعد لهم عدا، ما آن با آن داریم حساب کارشون رو مهیا میکنیم و میرسیم. از تعداد نفسشون، قدمشون، عملشون، حرفشون، کلامشون، همه چیزشون تحت اعداد، آمار، بررسی و حسابگری ماست. پس جای باکی نیست. اگر عالم بیحسابی بود، بله جای تأسف بود پیامبر، اما چون همه چیز اینها با حساب و کتب و دقیق و محاسبه و جزای الهی است، پس جای باکی نیست. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. بعد یوم نحشر المتقین الی الرحمن رفتا. بذارید سریع همین قسمت رو بگم. بعد این حساب ها کی رو میشه؟ یوم نحشر المتقین، روزی که متقین رو حشرشون میکنیم، میاریمشون الی الرحمن وفتا. نفرمود الی الجنه، فرمود چی؟ دیگه اوجش، به سوی خود خدا، نه به سوی بهشت خدا. ای وای چه لذتی دارد. بذارید این کلمه رو خوب بدونید. وفتا، وفت وفاده، النزول و القدوم و الى الملوک لانجاز الحاجه. یه سنتی بوده است از گذشته، بزرگان می نشستن بار عام می دادند، بعد گروه گروه دسته دسته موکب موکب مردم می اومدن جوائز دریافت می کردن، هدیه می گرفتن. به این می گفتن وفاده. یه سالی پیامبر همین سنت رو عمل کردن، شد آمل وفود. سال نهم پیامبر نشستند و قبائل می اومدن پیش پیامبر تجدید بیعت و جوائز و هدایایی هم می گرفتند و می رفتن. کلمه وفت، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفتا. متقین آقا میان به نزد خود خدا و بند رحمان، وفود بر خدا دارند، میهمان خدا میشن، موکبشون میاد فرود میاد در نزد خدا و بند رحمان. من نمیتونم توضیح بدم آیه رو، اصلا قابل توضیح نیست این آیه شریف. از میان همه صفات خدا کدوم صفات رو انتخاب کرد؟ رحمان رو انتخاب کرد. میان متقین، اما سواره میان، موکب دارن با نهایت کرامت، وفود دارن، میهمان میشن. به کی میهمان میشن؟ به رحمان میهمان میشن. بعد چی میگیرند از خدای رحمان؟ معلوم نیست، اوج رحمت رو. اما از اون طرف و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. و نسوق المجرمین، وقتی حیوانی رو از پشت هل میدن میشه چی؟ میشه ساق. و نسوق المجرمین، اوج ادب در مورد متقین، اوج توهین در مورد مجرمی. و مجرمان و گناهکاران رانده میشوند الی جهنم. اونجا نفرمود الی الجنه، فرمود الی الرحمن. اما اینجا فرمود چی؟ الی جهنم وردا. کلمه ورد هم رفتن به سوی گودی، آبگاه، پستی رو میگن ورد. الی جهنم وردا. بعد به اون حیوان تشنه گرسنه، تشنه که له له میزنه میگن ورد. اینها تشنه لبان و گرسنه و نیازمند به شیب جهنم رانده میشوند. با خفت و خاری اونها بر خدای رحمان وفود میکنن. لا یملکون الشفاعه. یه نوبت دیگه از این بحث موند، سوره مبارکه مریم که انشاءالله هفته ی آینده خواهیم گفت و این سوره مبارکه رو به اتمام میرسانیم. با حول و قوه الهی پروردگارا طعم شیرین تقوا رو به همه ما عنایت بفرما، عزت رو خدایا از کوی خودت بر ما ارزانی بفرما، آنی و آنی حاجت ما را و کار ما را به غیر تو که تو نمی پسندی قرار مده.